الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دار إدامية بحث تفسير موضوعية قرآن كموضوع دوم كشناخت وعلم آموزي، أهمية الشناخت و معرفت و علم آموزی رو داشتیم میگفتیم، رسیدیم به عناوینی در آیات قرآن که این عناوین بدیهای جهل و نادانی را که نقطه مقابل علم و معرفت و شناخت هست رو این آیات بیان میکنن. رسیدیم به این عنوان: جهل عامل اصلی شکست است. یا ایها النبی، یا ایها النبی، ای پیامبر، حرض المؤمنين على القتال. فكنا منو قفتم؟ آره منو قفتم؟ ديروز قفتم. إن عنوان بعد شم قفتم؟ رسلين بين عنوان جهل مايه تعصب ولجاجت است. جهل سبب تعصب ولجاجت ميشغل. آیه 26 سوره فتح به این عنوان اشاره میکنه: اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. به خاطر بیاورید هنگامی را که کافران در دلهای خود تعصب و خشم جاهلیت رو پروراندند. اون یادتون اینو یاد بیاد بیاورید هنگامی که کافران در دلهای خود تعصب و خشم جاهلیت رو پروراندند، در این هنگام خداوند در مقابل چیکار کرد؟ اونها وقتی در دلهای خودشون تعصب و خشم جاهلیت رو پروراندند، در این هنگام خداوند برای مؤمنین و پیامبر چیکار کرد؟ آره، انزل السکینه. خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل فرمود. تا چی؟ تا آرامش خیش را در مقابل اونها حفظ کند.
ما تعصب خودمون هم تعصب علمی هم داریم؟
نه، اون تعصبای جاهلیت رو میگه، تعصبای بیهوده، تعصبای
هم در قالب جهل قرار میگیره، هم در قالب علم
دیگه. اونو بهش نمیگن تعصب، اونو بهش میتونن بگن غیرت، میتونن بهش بگن ایمان به خدا. اونا دیگه در وارد، چون وارد تعصب که شد دیگه اون سبب آنچه قربت الی الله دیگه نیست، به خاطر تعصبای چیز میشه دیگه. مؤمن
تعصب
دینی داره. یعنی هدفش از انجام این کار تعصب. مثلا یه چیز مادی باشه، یه چیز رسیدن به یه مقامی باشه
غیر خدایی.
آره، اما دیگه اون ایمانه، اون قرب الهیه، مؤمنین قرب الهی دارن.
ابزار نیست تعصب، ابزار نیست که مثلا بتونیم جهتش بدیم به این طرف یا به اون طرف.
یعنی فقط یک کلمه مختصه که کارهای ناسوابه.
میتوانیم بگیم این رو. بله، تعصب یک کلمه بدیه، برای جاهای خوب به کار نرفته. اما به صورت تعارفی میگن ها، به کار میبرن. آره، به کار میبرن. در این هنگام خداوند سکینه. خب، حمیه از ماده حمیه بر وزن حمد، به طوری که راغب در مفردات میگه در اصل به معنای حرارتی است که از اشیایی همچون آتش و خورشید و نیروی درونی بدن تولید میشود. حرارت درونی ذاتی اشیا، و به همین جهت به حالت تب، حما، بر وزن کبرا میگویند. به تب میگن حما. حامی همون تعصب، تعصب جاهلیه. و از آنجا که تعصب و خشم حرارت سوزانی در درون وجود انسان ایجاد می کند، به این حالت حمیت گفته می شود. در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن نیز آمده است حمیت به معنای شدت حرارت و علاقه و تعصب در دفاع از خود و تکبر و خود برتربینی است. این پس تعصب و حمیت که در این آیه ذکر شده به معنای شدت حرارت و علاقه و تعصب در دفاع از خود و تکبر و خود برتربینی است. این آیه از آیاتی است که در جریان صلح حدیبیه نازل شده. توضیح این که در سال ششم هجرت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قصد مراسم عمره آماده زیارت خانه خدا شدند، مشرکان مکه مانع ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان به کجا شدند؟ به مکه شدند. و تعصب جاهلیت به آنان اجازه نداد که حتی قوانین مسلم خود را دائره بر آزادی زیارت خانه خدا برای همگان محترم بشمرند، چون یه قانونی داشتن که دیگه حتی دشمنان خودشون هم تو زمان مراسمات را میدادن به این تعصب جاهلیتشون باعث شد دیگه. آره، آنها با این عمل خود هم احترام خانه خدا و حرم امن او را شکستند و هم قوانین و سنت‌های خیش را زیر پا نهادند، به علاوه پرده زخیمی میان خود و حقایق کشیدند. اضافه حمیت به جاهلیت از قبیل اضافه سبب به مسبب است، زیرا همیشه تعصب‌ها و لجاجت‌ها و خشم‌های آتشین از جهل برمی‌خیزد. تعصب‌ها، لجاجت‌ها، خشم‌های آتشین از چی برمی‌خیزد؟ از جهل برمی‌خیزد، چرا که جهل به انسان اجازه نمی‌دهد پایان و عواقب کار را ببیند و نیز اجازه نمی‌دهد که این معنا را بپذیرد که ممکن است او در تشخیص خود اشتباه کرده باشد. تعصب، اون حمیت جاهلیت دیگه نمی‌گذاره، اون جهل نمی‌گذاره انسان فکر کنه، میگه آقا شاید من دارم اشتباه می‌کنم، نمی‌ذاره، فقط اون رو می‌بینه، اون مثلا عشیرش، طایفش، نمیدونم مقامش، اونو فقط داره میبینه، بقیه رو همه بد میبیند. و دانشی بالاتر از دانش او باشد، شاید تشخیص خود شاید آقا در تشخیص خودت اشتباه داری میکنی، دانشی بالاتر از دانش تو هم شاید باشد، تعصب نداشته باش. به همین دلیل همیشه شدت تعصب و لجاجت در میان اقوام جاهل و نادان بیش از دیگران است. شدت تعصب و لجاجت در میان اقوام جاهل و نادان معمولا بیش از دیگران است. لذا حتی بزرگوارانی همچون امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب، اگه اشتباه نکنم همون آداب صلاتش، من یادم خوندم یا شرح حدیث یادم حالا، میگه که شما هر چیزی رو شنیدی زود رد نکن، نگو نه نیست، وجود ندارد. اگه دلیل قاطعی هست، قرآنی، روایی، سنید، سند، صحیح، فلان، خب یه چیز دیگه، اما تا مثلا شنیدی آقا فلان چیز هست، سریع نگو نه نیست، نه، شاید شما نخونده باشی، مگه تو علامه دهری، شاید شما بی آگاه نیستی. آدم جاهل کسیه که زود رد میکنه، حالا به خاطر اینکه مثلا بهش نگن فلان، بهش اینجوری. و نیز به همین دلیل هنگامی که پیامبران الهی با در دست داشتن کتب آسمانی و مشعل انوار هدایت به سراغ آنها می آمدند، سخت در برابر آنان مقاومت می کردند، به خاطر اون تعصب جاهلی، و با انواع تهمتها به مبارزه با آنان بر می خواستند. نمونه آن را قرآن در سوره صاد آورده، آیه 4-7 سوره صاد: آنها تعجب کردند که چرا پیامبر انذار کننده ای از میان آنها برخواسته است، و کافران گفتند این ساحر دروغگویی است، آیا او به جای این همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ این همه خدا رو ما کنار بگذاریم یه خدای یک دی، مگه اینجوری؟ این تعصب بر خدایانشون که از جهل، واقعا از جهل برخواسته این تعصب. شما جهلی که اون روز در چند عنوان پیش ما ذکر کردیم دیگه، که اینها چیزی که یکم فکر میکردن به اون جهل میرسیدن، به اون واقعیت میرسیدن که آقا مگه میشه چیزی که با دست خودت بسازی بشه خدات، تصمیم گیرنده برای خودت؟ تا قبل نبوده، یه مش خاک بوده، یه چی بوده، حالا تو آبی هم روش ریختی و فلان و گلش کردی و فلان و مجزمش کردی، سر و گوش و چشم و فلان اینا براش گذاشتی، حالا بگو این خدای من است، این برای من تصمیم میگیرد، این منو میگرداند، خیری اگه قراره به من برسد از اوست، او رب من، او رب نمیدونم فلان، مگه میشه؟ بعد بعضا هم اصلا بعضیا که با پیامبر خودمون در افتادن، بسیار از اونا تاجرای و سازندگان بت بودند، اینجوری نه پول در میوردن، خب اینا مرتب این بتا بالاخره میشکست، یا بچه میومد هولش میداد میشکست، یا بالاخره زیر دست پا قرار میگرفت، اما خدایی که خودشون ساختن مجبور بودن برن، خب یا عموی عموی حضرت ابراهیم که مشرک بود و هر چی نصیحتش کرد حضرت ابراهیم بالاخره کار ساز نبود، بت تراش بود دیگه، از پول در می آورد دیگه. نگا تعصب نسبت فلان، میگفتن این ساحر دروغگویی است، انواع اتهامات رو میزنن. آیا او به جای این همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ این راستی چیز عجیبی است. و سران آنها گفتند بروید و خدایانتان را محکم بچسبید که این مرد میخواهد ما را به بدبختی بکشاند. ما هرگز چنین چیزی را از پدران خود نشنیده ایم. این فقط یک دروغ بزرگی است. سوره صاد آیه 4 تا 7. آثار لجاجت از تمام این سخنان میبارد. سخنان این در آیه 4 تا 7 سوره صاد. لجاجتی ناشی از جهل و غرور. پس آقا جهل و غرور، آره، جهل مایه تعصب و لجاجته، تعصب و لجاجته، تعصب و لجاجت رو به همراه میاره جهل. عنوان بعدی، جهل سرچشمه بهانه جوییه. جهل کاری میکنه که انسان بهانه بیاره برای قبول حق. وقال الذين لا يعلمون، لا يعلمون جهل دارن، و کسایی که اهل جهلند، لا يعلمون نمیدانند. آیه 118 سوره بقره، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. چرا خدا با ما سخن نمیگه؟ چرا آیه و نشانه ای برای بر خود ما نازل نمیکنه؟ چرا بر پیامبر نازل کرده؟ چرا با او فقط صحبت میکنه؟ كذلك قال الذين من قبلهم، کسایی که قبل از اونها بودند هم همین بهانه را آوردن. بهانه است. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، دلها و افکارشان مشابه هم است، همون قبلیا با اینها. قد بینا الآيات لقوم يوقنون، ولی ما به اندازه کافی آیات و نشانهای خود را برای اهل یقین روشن ساختیم. در تاریخ انبیا کراراً به این نکته برمیخوریم، برخورد میکنیم که افراد جاهل و نادان با انواع بهانه جویی ها از ایمان آوردن تفره میرفتند و در برابر دلایل روشن و کتب آسمانی و معجزات صریح آنها بهانه های رنگارنگ عنوان میکردند. البته این جهل، ما داریم اصرار میکنیم بر این قضیه، این جهل، جهل از بابت خوابیده رو، کسی که خودش رو به خواب زده نمیشه بیدار کرد هست. اینا خودشونو به خواب زدن.
جهل عمدیه.
جهل عمدیه به قول خود شما، خدا خیرت بده. جهل عمدیه. و الا جهل واقعی نیست. اگه جهل واقعی بود اصلا مذمت نمیشدن.
یه جورایی
نمیدونه.
یه جورایی چیزی.
از بس، بله، از بس این چیزهای خداوند متعال، معارف قرآنی، معارف اخلاقی، وجود خداوند متعال واضح است و برای همه قابل هضم است، ها، اینها جهلی که دارند از بابت محافظت از شغلشون، مقامشون، این چیزا بوده، یا حسد،
خودشون
گیرن، اینجوری بوده، اینجوری بوده. و الا شما میبینید مثلا اشراف زاده هایی بودن بعضی ها، این سازندگان بت یا کسایی که دارای مقام ها، اشراف زاده هایی بودن، تاجرهای غدری بودن. تاجر علکی تاجر نمیشه، ذهن بازی داره. این تاجر فلان ایمان نمیاره، اما یه بردهی که فقط داره کارش شستشو و فلان ایمان میاره، با اختیار میاد ایمان میاره، برده هاشون ایمان میاره.
بله، چون اونا منافعش نمیبینن. میبینن اگه این حکومت بیاد، اون نظمی که اینا دارن توش حکومت میکنن به هم میخوره.
آره دیگه، اون ایمان. میبینی مثلا کسایی که آدمای ساده ای هستن، بی سوادن، اون با سوادهاش ایمان نمیارند، بی سوادهاش ایمان میارند، از ته دل هم ایمان میارند. بله. چون هضمش براشون، هضم این قضايا اینقدر آسونه که نگو، خیلی آسونه. اما تعصبات، حفظ مقام، تلاش برای حفظ مقام، حفظ ثروت، فکر میکردن که مثلا ثروتشون، مقامشون رو از دست میدن، حسدی که این وسط وجود دارد.
کجا این با سواد و بی سواد فکر کنم این جمله خوبی نیست.
نه کلی من نگفتم.
نه، دیگه میخواهم چی بگم؟ اونا نه به خاطر سوادشون، بلکه به خاطر منافعشون.
همین منافع.
ولی ممکنه یه آدم با سوادی هم باشه، اما منافعی نداشته باشه،
یا منافع هم داشته باشه اما منافعشو، مثل حضرت خدیجه، حضرت خدیجه دیگه ثروتمندتر از او شاید نبوده اون زمان، حکومتی میکرد برای خودش ها، و میدونست این پیامبر اکرم که هیچی نداره، شاید میدونست که مجبور میشه تمام اموالشو خرج بکنه برای او، میدونست هیچ کس دیگه بهش احترام نمیگذاره، ها، موقعیت اجتماعی رو از دست داده بود پیامبر اون زمان به خاطر ترویج اسلام، ها، اما حضرت خدیجه با این وجود تمام قد اومد تو میدون.
برعکس ابولهب که فرمودی میدونست زیر بار نرفت.
آره میدونست وزیر. بله این چیزا هست. میگن حضرت خدیجه سلام الله علیها که تمام اموالش رو داد، درسته، تمام اموالش رو داد، آخرین لحظات عمرش، این رو حاج آقا پناهیان از روی منبع تاریخی ذکر میکنه، من دارم فقط نقل میکنم، میگه تمام اموالش رو داد، آخر عمرش چیزی نداشت دیگه، چیزی نداشت، حتی پول نداشت کفن بخره، روایت تاریخی، کفن بخره. میگه که با این وجود اینقدر با ادب بود و از علو و برتری بینی دور بود، میتونست به پیامبر بگه خب پیامبر من بالاخره خیلی دادیم، ما اموالمون رو دادیم فلان اینا، یه کفنی هم برای ما بخر، خواهشن لطفاً کفنی برای ما بخر، ها. اما این درخواست خودش رو گفتش پیامبر من یه درخواستی دارم که اگه خجالت میکشم بگم بهت، خجالت میکشم، شما لطفاً برو اون اتاق، ظاهرا اینجوری بهش گفته، من به حضرت دخترم حضرت فاطمه میگم که به شما بگه، من خجالت میکشم. حالا درخواستش چی بود؟ درخواستش این بود که برو به پدرت بگو منو کفنم رو عبای خودش قرار بده، پیراهنش رو کفن من قرار بده. البته این روایت تاریخی شاید ناظر بر اینه که حضرت خدیجه میخواست متبرک بشه به پیراهن پیامبر، که پیراهن پیامبر رو کفن خودش قرار بده، نه این که مثلا پیامبر برای او کفن هم نداشته باشد. اما به هر حال در تاریخ انبیا کراراً به این نکته برخورد میکنیم که افراد جاهل و نادان با انواع بهانه‌جویی ها از ایمان آوردن تفره میرفتن و در برابر دلایل روشن، واقعاً روشن، و کتب آسمانی و معجزات صریح آنها، شما تصور بکنید بنی اسرائیل اینقدر معجزات صریح که دیگه هیچ کس شک نمیکنه که این معجزه است، از پیامبر دیدند بهانه‌های رنگارنگ عنوان میکردند. چرا ائمه اطهار میگن که خود پیامبر میگه برادران من در آخر الزمان، به اصحاب پیامبر بهش گفتن که پیامبر مگه ما برادران شما؟ گفت نه، شما اصحاب من هستید اما اونها برادران من هستند. چرا داره اینجوری اگه اشتباه نکنم؟ گفتش آخه اونها نه معجزه ای میبینن نه چیزی که فقط نوشته است، سوادی در روی بیاض، نوشته سیاهی در سفیدی داره، شما دیدید درخت چیکار کرد، من چه معجزاتی نشون دادم، شاید هر چند مدتی یه بار یه معجزه از پیامبر میدین، معجزه عجیب و غریب، حالا بعضیاشون عجیب چرا ایمان نمیارن ما تعجب میکنیم، اما ما الان نماز اول وقت خیلیامون میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، زکات میدیم، زیارت امام حسین میریم، کدوم یک از ما یه معجزه دیده؟ یه معجزه دیده مثلا یه چیزی از آسمان اومده، یه فلان اینا، کدوم یک؟ ولی داری میبینی یا کنید در برابر دلایل روشن به کتب آسمانی و معجزات صریح آنها بهانه‌های رنگارنگ عنوان می‌دهند. گاه می‌گفتند چرا تو انسانی؟ چرا فرشته‌ای به جای تو نیامد؟ گاه می‌گفتند چرا نامه‌ای از خدا بر ما نازل نمی‌شود؟ گاه می‌گفتند تا خدا و فرشتگان را در برابر ما رویارو نیاوری ما ایمان نمی‌آوریم. و گاه می‌گفتند تا سرزمین بی آب و علف ما را تبدیل به یک باغستان با نهرهای آب جاری و انواع درختان و گلها و میوه‌ها نکنی ما به تو ایمان نخواهیم آورد. سوره اسراء آیه 90 تا 93 تفسیر نمونه اشاره کرده. در حقیقت افراد آگاه برای رسیدن به یک حقیقت به یک دلیل منطقی بسنده میکنند. افراد آگاه مثل ما که در آخر الزمان هستیم، هیچ معجزه‌ای درخواست نکردیم، به یک دلیل منطقی بسنده میکنیم. حالا ما دو شرح نهج البلاغه دلایل منطقی رو داریم میبینیم. و اگر دلایل متعدد شود راسختر خواهند شد افراد آگاه، ولی متعصبان لجوج و جاهل چون حاضر نیستند دست از عقاید خرافی خود بردارند برای سفر رفتن از حقیقت، هر روز به بهانه متوسل می شوند. البته در میان ما هم چنین اشخاصی هستن ها. حتی اگر به بهانه های آنها نیز عمل شود، آن را رها کرده سراغ بهانه دیگر می روند، چرا که هدف پیجویی حقیقت نیست بلکه سفر رفتن از حقیقت است. حالا مثلا الان می بینی آقا چرا نماز نمی خونی؟ انواع دلایل رو میاره، انواع بهانه ها رو میاره، انواع بهانه ها رو میاره. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم چون وقت هم گذشت. رسیدیم به 35 عنوان، جهل عامل تقلید کورکورانه است که برای فردا میذاریم. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المرضى المنسوبين بالحاضرين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على أعدائك وأعدائهم أجمعين. إلى روح مولاتنا فاطمة الزهراء وأمها وأبيها وبعلها وبنيها والمعصومين من ولدها وجميع ذراريها ومحبيها وشيعتها، نهدي ثواب مجلسنا هذا ونهدي ثواب قراءة سورة الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.